شبتون بخیر همیهنان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو، آخرین برنامه رو آماده پخش کردیم، گفتگوی علمی با موضوع سازمان بسیج اساتید در سپهر، نقشه جامعه علمی کشور به مدت 48 دقیقه. دعوت میکنم بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدیدآورنده حکمت. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده و همکارانم در گفتگوی علمی خوشحال هستیم از اینکه امشب در این ساعت گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. سرکار خانم سیما قفاری مقدسی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم منیره قرقانی، صدا بردار ارجمند، و بنده امیر جبلی، کارشناس مجری برنامه، خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما در خصوص سازمان بسیج اساتید در سپهر، نقشه جامعه علمی کشور هست که جناب آقای دکتر جلیل دارا، کارشناس محترم برنامه هستند که حضوراً تشریف دارند، و بنده خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشون، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما جناب آقای دکتر جبلی و
متشکرم
همکاران عزیزتون و شنوندگان برنامه گفتگوی علمی شبکه رادیو گفتگو.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر. جناب آقای دکتر دارا، استحضار دارید جامعه علمی کشور ایران در سالهای اخیر خدا رو شکر تونستن که اللحاظ کمیت و کیفیت سکوهای علمی بین المللی رو تسخیر کنن، با توجه به اعلام آماری که از مراکز و رفرنس های معتبر بین المللی استخراج شده و اعلام شده، ایران از لحاظ تولیدات علمی با کیفیت، تولیدات علمی پژوهشی، تونسته که دستاوردها و رهاوردهای اثرگذاری رو داشته باشه. با توجه به اینکه جناب عالی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستید و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران، بفرمایید که سازمان بسیج اساتید در مختصات دانشگاهی چقدر اثرگذار بوده و هست در ترسیم سپهر، نقشه جامعه علمی کشور.
خب ابتدا در مورد تفکر بسیجی و روحیه بسیجی چند جمله خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم.
بله، بفرمایید.
فلسفه تأسیس بسیج در کشور و فلسفه تأسیس اقشار مختلف برای مجموعه سازمان بسیج مستضعفین در کشور برای این بوده که اقداماتی رو که مجموعه کشور ما بایستی انجام بده در جهت پیشرفت کشور، رسیدن به نقطه تعالی.
بله.
و اون فضایی که الان به حال مدتی است مقام معظم رهبری ترسیم کردن برای رسیدن به جایگاه تمدن نوین اسلامی، نیاز به یک سری نیروهای پیشبرنده برای این اقدامات. بله. داره. البته به این معنا نیست که در واقع مجموعه های غیر بسیج نبایستی اقداماتی انجام بدن برای کار.
بله.
اما تفکر بسیجی چون یک تفکر جهادی هستش.
بله.
یک روحیه انقلابی هستش. به گفته مقام معظم رهبری، به فرموده ایشون، عرصه هایی رو که خیلی ها درش ورود پیدا نمی کنن و کارهای برزمین ماندهی که خیلی ها انجام نمیدن، ارگان ها و نهادهای دولتی انجام نمیدن، تفکر بسیجی باید انجام بده. حالا این مجموعه بسیج کیا شامل میشن؟ از نظر بنده به عنوان یک عضو کوچک دانشگاه و عضو مجموعه بسیج، به نظر من هر ایرانی، هر فردی که در نگاه خودش، در تفکر خودش یک نگاه جهادی به پیشرفت کشورش داره، تعلق به عرشبت که هویتی به وطن خودش داره، به میهن خودش داره، الگه های اسلامی مد نظرش هستش، این میشه یک فرد بسیجی. بنابراین سازمان بسیج اساتید که شما فرمودید در سپهر نقش جامعه علمی کشور چه جایگاهی داره، چه تأثیری داره؟ خب استظهار دارید که نقش جامعه علمی کشور در سال 1389 تدوین شد.
بله 1389.
بله. بله در واقع قرار بر این شد که این نقشه یک تصویری جامع از فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور رو بر اساس زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که کشور داره،
بله،
چه از لحاظ عرشبت که امکانات مادی،
بله،
بحث عرشبت که بودجه‌هایی که باعث تعلق بگیره، سازمان‌ها و نهادهایی که میتونن درگیر باشن، چه از حیث معنوی و عرشبت که به نوعی نیروهای فکری، سرمایه انسانی که بایستی در این مجموعه به خدمت بگیره. بسیج اساتید چه کار میتونه بکنه در این مجموعه؟ خب اون نقشه تدوین شد،
بله،
شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو تصویب کرد در سال 1389، بله، وظایف دستگاه‌ها و نهادها رو هم مشخص کرد.
بله
بسیج چه کار میتونه بکنه؟ بسیج به نظر من یکی از اقداماتی که میتونه در پیشبرندگی این نقشه داشته باشه، در تحقق مطلوب این عرشبت که نقشه داشته باشه، اینه که در واقع به عنوان یک نیروی کمکی در دانشگاه ها،
بله،
چون به هر حال بسیج اساتید همه اعضایش اعضای علمی و نخبگی هستند،
بله،
یعنی ما اگر الان بخوایم آمار بگیریم، اگر آمار درستی من بگم، در کشور بیش از 50 تا 60 هزار نفر ما عضویت بسیج استادی داریم. خب اینا که، بله، کارتی که نیست،
بله،
ما که، بله، عضویت کارتی اساتید به درد ما نمیخوره، نه به درد ما، به درد کشور نمیخوره. زمانی میتونه میگیم که استاد بسیجی هستش که در حل مشکل کشور نقش داشته
حضور
باشه،
فعال داشته،
حضور فعال بسیج. خب شما ممکنه سوال بفرمایید که خب آقا نهادهای علمی، معاونت علمی فناوری، وزارت علوم، سایر نهادهای علمی پژوهشی و آموزش در این زمینه چه کاره هستن؟ خب اونا مسئولیت خودشون انجام میدن. با اون تعریفی که من از تفکر بسیجی کردم، کارهای بر زمین مانده، یعنی اقداماتی که بایستی خیلی از نهادهای علمی و پژوهشی ما انجام بدهن،
بله،
و نمیدهن، یا احیانا درش ورود پیدا نمیکنن، و یا به هر دلیلی، این تفکر بسیجی باید پیشران این مسئله باشه،
بله،
و در تحقق جزء به جزء بندهای نقش جامعه علمی کشور در واقع، بله، پیش میشه. البته نقدهای من به این نقشه دارم که حالا اینجا اصلا جای، بله، بحثش نیست، که اما به عنوان یک سند بالادستی، به عنوان یک سندی که مورد اجماع جامعه علمی کشور هستش، این به هر حال به عنوان یک سند بایستی در دستور کار بسیج قرار بگیره، برای اینکه در تحققش کمک بکنه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر دارا. آقای دکتر، استحضار دارید تقویت میدانهای ما در ابعاد جهاد علمی چقدر اثرگذار هست برای اینکه ما بتونیم جامعه دانشگاهی بصیری رو داشته باشیم، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جامعه دانشگاهی اگر بصیر باشند، میتوانیم که یک دیوار محکمی باشیم در قبال حملاتی که به هر حال از سوی دشمن هست. اساتیدی که بسیجی هستن، و به قول فرمایش جنابالی حضور فعال دارن، چقدر میتونن در تبیین مأموریت ها و اون رسالت جهادی خودشون نقش آفرینی کنن برای اینکه یک دانشجو بسیر باشد؟ خدمتتون، بله، هستیم.
ببینید فرمایش از تعالی دو وجه داره. اولا اینکه کشورهایی که امروز دسترسی به پیشرفت‌های علمی دارن،
بله،
و به تعبیری مرزهای علمی رو در نوردیدن، اینا کشورهایی هستند که به عنوان کشورهای مقتدر محسوب میشن. یعنی الان شما اگر به حال، من نمیگم لوجستیک، تجهیزات نظامی و مسائل دیگه مهم نیست، اما امروز زیربنای همه پیشرفت‌ها، چه پیشرفت‌های اقتصادی،
بله،
پیشرفت‌های نظامی، هوافضا و انواع و اقسام شقوق علمی که در،
بله،
پیشرفت جوامع تأثیر گذاره، زیربنای او بحث علم و فناوری است. خب چون بحث شما بحث بصیرتی بود، من میخوام اتفاقا به این نکته هم اشاره بکنم که،
بله،
تفکر بسیجی اولین اقدامش باید این باشه که مرجعیت علمی کشور رو تثبیت بکنه در منطقه. البته استدلال دارید ما در منطقه آماری که من الان دارم در سال 2020 پایگاه‌های علمی مثل سایمگو اینا به هر حال جایگاه علمی رو در رتبه 16 هم قرار دادن، یعنی پیشرفت علمی، رشد علمی ایران رو، و در جایگاه خوبی هستش. بنابراین این که اساتید بسیجی ابتداءاً باید نقش اصلی خودشون که نقش پیشبرندگی علم داره ایفا بکنن در نسبت با دانشون. ما این چیزایی داریم به نام حلقه های علمی، یعنی در دانشگاه یک فضاهایی داریم به نام حلقه های علمی، گروه های علمی. هدف اصلی بسیج اینه که گعده های علمی بین استاد و دانشجو ایجاد بکنه برای پیشبرد اون بحث هدف های علمی که ما داریم. در بحث بصیرت خب یه چیزی داریم ما به نام قدرت نرم که به هر حال یک دیدگاهی هستش که یک ایده‌ای هستش که الان مطرح هستش و کشوری که به لحاظ توانایی های فکری و قدرت نرم افزاری قدرت بالاتری داشته باشه میتونه تأثیر جدیدتر بذاره. در بحث بصیرت عرض شد که ما این البته بحثی که از جوزف نای میاد، جناب جوزف نای به حال که مبدع بحث قدرت نرمه، میگه ما برای اینکه کشورها رو تحت سلطه خودمون در بیاریم، برای اینکه کشورها تسخیر یک مجموعه باشن، باید قدرت نرم اون مجموعه بره بالا. این که مرتبا مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون تأکید بر قدرت نرم دارن، تأکید بر این دارن که بصیرت باعث اتفاق بیفته. همین بحث جهاد تبیین رو شما ملاحظه فرمایید. جهاد تبیین یک نمونه عینی و تعین یافته قدرت نرمه. یعنی ما در واقع بیایم نگاه دانشجو، نگاه عرض شود که استادمون رو به این سمت ببریم که در واقع ما داشته هایی داریم، دستاورد هایی داریم که با اتکای به اون دستاورد ها به خیلی از جاها و قله های عرشبت که پیشرفت میتونیم دستاوی پیدا بکنه. این بصیرت من به نظرم نقطه ثقلش اینه که الان دانشجو، دانشگاه و جامعه رو به داشته ها و دستاورد های خودمون آگاه بکنیم. کاری که خیلی از دشمنان ما در صدد این هستن که این داشته ها رو با اون لعاب سیاه نمایی از بین ببرن. اگر این اتفاق بیفته به نظر من یک مسیر بصیرتی افزایش میده. حالا من بصیرت سیاسی و اینها رو نمیخوام اونجا بپردازم چون محور بحث شما بحث علم و فناوری است، وگرنه یکی از کارهای بسیج اینه که دشمن شناس باشه. باید در واقع در بصیرت افزایی و ایجاد عرشبت که بصیرت به گونه ای عمل کنه که فردی که در کشور ما زندگی میکنه دوست خودش رو بشناسه، حامی خودش رو بشناسه، دشمن خودش رو بشناسه. این چیزیه که
یک علم خاص
میکنه. بله، این چیزی که ما یه وقتی بحث دشمن میکنیم سریع در این فضای فکری و جامعه ما تلقی میشه که آقا ما داریم دشمن تر. نه، این چیزی که در همه جوامع دنیا دوست و دشمن وجود داره. یعنی در همین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نگاه کنه، در صنعتاشون میگه آقا کشورهای دوست ما چه کشورهایی هستن، کشورهای همپیمان ما چه کشورهایی هستن، کشورهای دشمن ما و کشورهای رقیب ما. حالا من اینجا واژهای رقیب و دشمن رو نمیخوام بشورزم، ولی بحث شما بحث درستیه. ما بسیج اساتید در این حالی که بایستی در حوزه علم در تعامل با دانشجو و مجموعه دانشگاهی پیشران باشه، در ایجاد بصیرت افزایی هم نقش بسیار بسزایی میتونه ایفا بکنه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر دارا. آقای دکتر اشاره فرمودین به جهاد تبیین. در جهاد تبیین که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست، بسیج اساتید به چه نحو میتونن بازیگری و نقش آفرینی داشته باشن از حیث تسریع در اثرگذاری در حل مسائل و معضلات کشور؟ از شما میشنویم.
ببینید آقای جوزف نای یه بحثی داره به نام مسلمانان میانه رو.
بله.
تأکیدش بر اینه که ما برای اینکه جوامع اسلامی رو با تفکر لیبرال دموکراسی همسو بکنیم،
بله،
باید اعتدال و میانه روی رو در این جوامع افزایش بدیم که
بله،
در یک تفکر تساهل اینها با ما همسو بشن. یعنی در واقع بستن هر گونه جبهه‌گیری و انتقاد نسبت به تفکر لیبرال دموکراسی.
بله.
همین تفکری که عرض شد که فوکویاما به عنوان پایان تاریخ ازش یاد میکنه. خیلی از اندیشه ها، البته فوکویاما یک بازنگریای تو اندیشش کرده، ولی خیلی از افراد هستن که قبله و آمال اصلی در واقع نظامات امروز جهان رو تفکر لیبرال دموکراسی میدونن. در مواجهه با این تفکر لیبرال دموکراسی ما بالاخره بحث داریم دیگه، البته کمونیست ها در واقع بحثای خودشون دارن، خودمون ما اسلامگرا بحثای خودمون رو داریم. اینجاست که وقتی مقام معظم رهبری میگن که ما باید مدل داشته باشیم، ما باید ایده داشته باشیم، تمدن نوین اسلامی بایستی در واقع اون رهیافتای خودش رو داشته باشه، رویکردهای خودش رو داشته باشه، تعاریف خودش رو داشته باشه، انسان شناسی، معرفت شناسی خودش رو داشته باشه. خب این چگونه محقق میشه؟ زمانی محقق بشه که ما در کشورمون خودمون درک بکنیم که ما بایستی مبتنی بر زیست بوم خودمون، مبتنی بر اون شاخصه های هویتی خودمون، مقوله های پیشرفت دنبال بکنیم. اگر به این جایگاه رسیدیم که جامعه اسلامی ما، تفکر ایرانی یک مدل خاص توسعه و پیشرفت خودش رو داره، ما میتونیم در واقع مقابله کنیم. حالا اینجا که شما فرمودید جهاد تبیین، جهاد تبیین نقش همین جاست، این که ما بیایم برای نسل جوانمون، برای عواممون، یعنی جامعه دانشگاهی یک ماموریتی که داره اینه که برای خود فضای عمومی کشور باید اینو ترسیم بکنه که ما عرض شود که برای نائل آمدن به این قله های پیشرفت نیازمند اتخاذ یک مسیری هستیم که اون مسیر ما رو به پیشرفت برسونه، وگرنه اگه ما دنبال رو تفکر دیگران باشیم که اصلا خب دائما بایستی استقلال خودمون رو زیر پا بذاریم، دائما باید وابسته باشیم، یعنی
مصرف کننده
باشیم. وابستگی میاره این جهاد تبیین. خب خیلی از دشمنان ما، کسانی که مخالفن، کسانی که دشمن که من میگم، یعنی به تعبیری رقبای اصلی ما، دنبال اینن که ایران در منطقه خاورمیانه یا به تعبیری غرب آسیا نتونه سر بلند بکنه.
بله.
و مدام این تفکر رو پمپاژ میکنن که آقا شما توانمندی خاصی ندارید، شما عرشبه که در از حیث پیشرفت و توسعه دیدگاهی ندارید، شما بایستی در واقع دنبال روی این مسیرها و رویکردهای عمومی جهانی باشید، که این تفکریه که در واقع وابستگی میاره. البته عرصه علم این نیست که ما بگیم همه پیشرفت‌های علمی رو کنار بگذاریم، نه، علم یک حرکت تکاملی است.
بله.
اما در جاهای مبتنی بر مختصات عمومی و ویژگی‌های هویتی اون جامعه، جهاد تبیین، مقام معظم رهبری تعبیر قبلیشون در مورد اساتید فرماندهان جنگ نرم بود و برای دانشجویان افسران جنگ نرم. یعنی این سیاه‌نمایی که برای ما دارن انجام میدن، این القائاتی که ایجاد میشه به فضای عمومی و فکری که ما الحمدلله میبینیم که
بله.
در واقع جریان‌هایی هم شکل گرفته در داخل.
بله.
البته شبکه‌های مختلف، رسانه‌های مختلف این رو دارن پمپاژ. این جهاد تبیین یعنی این که شما در واقع تبیین کنید این تفکر ما میتوانیم رو.
بله.
تبیین کنید که جمهوری اسلامی به اتکای توانمندی‌ها و داشته‌های خودش میتونه به قله‌های پیشرفت برسه. تبیین کنید که اگر ما مرتباً و دائما دنبال روی مدل‌های بیرونی باشیم، اصلا من نمیگم مدل غربی، ممکنه فردا مدل شرقی بیاد، ممکنه
بله.
اصلا فردا چین بشه به عنوان یه ابرقدرت، اصلا یعنی بله. بحث ما غرب و شرق نیست. فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه رو اگر ملاحظه بکنه، بحث نه شرقی و نه غربی رو که مطرح میکنن به معنی این نیست که ما در واقع از شرق و غرب دوری بکنیم، و نه، به معنی اینه که ما مدل خودمون رو داریم. تفکر اسلامی، هانتینگتون بحثی رو که تو بحث برخورد تمدن‌ها مطرح میکنه، نظریه برخورد تمدن‌ها، میگه که الان رقیب اصلی تفکر لیبرال دموکراسی اندیشه اسلامی است، نگاه اسلامی است، تمدن اسلامی است. و
اسلام.
این خطر چرا این خطر رو احساس کرده؟ به این دلیل که جوشش‌هایی در تفکر و تمدن اسلامی هستش که رقیب جدی برای تفکر لیبرال دموکراسی غرب، از حیث فرهنگ بگیرید، از حیث هویت بگیرید، از حیث تمدن بگیرید تا پیشرفت‌های علمی. الان جمهوری اسلامی با همه موانعی که بر سر راش گذاشته شده،
بله.
با همه تحریم‌هایی که نسبت بهش اتفاق افتاده، رتبه 16 در برخی میگن به عنوان 15 کشور برتر در جهان از حیث پیشرفت‌های علمی. البته امکانات دیگری هم هست که در بحث‌های بعدی اگر شما سوال کردید من میگم.
سپاسگزارم. متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، رسالت نهضت اساتید بسیجی فراهم کردن سازوکارها و اون پروتکل‌ها و ابعاد اجرایی برای تحقق اهداف و راهبردهای گام دوم انقلاب هست. جامعه دانشگاهی، چه اونهایی که بسیجی هستند چه آنهایی که بسیجی نیستند، گام دوم انقلاب نفوذ کرده و رسوخ کرده در بین تمامی لایه‌ها، برای اینکه ما بتونیم به نحو احسن آنچه که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست رو بتونیم ایفا و اجرا کنیم. جامعه بسیجی، جامعه اساتید بسیجی در دانشگاه‌ها، پیشنهاد شما چی هست؟ به چه نحو اجرا کنن، عمل کنن، حضور داشته باشن، همراهی کنن، برای اینکه بتونیم اون سلول به سلول گام دوم انقلاب رو در لایه‌های مختلف دانشگاه ایفا کنیم. از شما میشنویم.
با اون تعریفی که من کردم که در واقع هر کسی در دانشگاه بر مبنای سندهایی که تعریف شده، بر مبنای بله. اون تفکری که در واقع جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، اون نگاه میهن پرستانه‌ای که همه کشورها داریم، ما هم داریم، اگر به وسع خودش و اون توانایی خودش، ظرفیت هایی که داره، هم مقامش رو بذاره، این فرد بسیجیه از نگاه ما، فرای از اون صدور کارت و عضویتون، اون چیزایی که باید باشه بالاخره به عنوان شناسنامه.
بله.
اما تفکیکش با افرادی که ممکنه بگن آقا مثلا ما این که بگیم کی بسیجی است کی بسیجی نیست، من در این در واقع عبارت خلاصه میکنم. ببینید، فرمایش مقام معظم رهبری که کارهای بر جای مونده رو شما باید انجام بدید، یعنی ورود در حوزه ها، ورود در موضوعات، ورود در فعالیت هایی که کسان دیگری کمتر به سوی اونها میرن. ببینید، یه تفکر بسیجی نباید منتظر این باشه که یه پروژه اگر بخواد انجام بشه، در انجام اون پروژه میزان، مثلا فرض کنید بلاز مادی، میزان مبلغی که میخواد تعلق بگیره چقدر باید بشه، چقدر نباید بشه.
بله.
من از البته نمیخوام خیلی آسمانی صحبت کنم، خیلی نمیخوام آرمانی صحبت کنم، بالاخره
بله.
هر کسی در هر جایی فعالیت میکنه بایستی اون عرض شود که حق و حقوقش هم داده بشه. اما تفکر بسیجی هرگز در واقع تماشاگر این نیست که اگر فلان پروژه، فلان عرض شود که زمیناش فراهم نشه، فلان بودجه براش فراهم نشه، فلان مبلغ براش فراهم نشه و میتونه با همون کم و کاسه انجام بده، درش ورود پیدا نکنه. تفکر بسیجی یعنی انجام کارهای بر زمین مانده. تفکر بسیجی مطالبه گره. پس یک، ورود به عرصه هایی میشه که دیگران کمتر ورود پیدا میکنن.
بله.
تفکر بسیجی معتقده که آقا این کار رو ما باید انجام بدیم ولو به این که داشته های مادیش کمتر باشه، ولو به این که یه جای دل مشغولگی ما رو از فضای مسیر خودمون توزیع دانشگاهی کمتر در واقع. دو، این که مطالبه گره. تفکر بسیجی تفکر به تعبیر این سیاسون محافظه کار نیست که نگاه بکنه ببینه کجا ضربه به جایگاه او با وارد میشه یا نمیشه. تفکر بسیجی تفکر مطالبه گره. در هر دولتی با هر تفکری و هر جناحی اگر دید مسیر پیشرفت علم، مسیر پیشرفت صنعت، مسیر صحیحی نیست، مبتنی بر تخصص خودش، مبتنی بر اون عرض شود که مهارتی که داره، با اون نگاه انقلابیش انتقاد خودش رو انجام میده. اصلا کرسی های نقد، کرسی های نظر پردازی، کرسی آزاداندیشی برای همین ایجاد شد و تأکید مقام معظم رهبری هم بر برقراری کرسی های نقد، مناظره نظر پردازی و آزاداندیشی برای همینه. به نظرم یکی از مجموعه هایی که باید سردمدار این جریان مطالبه گری باشه و سردمدار این عرض شود که آزاداندیشی باشه، تفکر بسیجی و بسیجیان هستن. ضمن این که ما معتقدیم کشور ما یک کشور اسلامی است.
بله.
دانشگاه ما دانشگاه سکولار نیست. بله. دانشگاه سکولار، خب اگر می‌خواستیم ما در دانشگاه سکولار تصدیق بکنیم که زمان قبل از جمهوری اسلامی هم بود، کشورهای دیگه هم هستن. دانشگاهی که فقط پیشرفت علم مد نظرشه، ما به حال همه مسلمونیم دیگه، میگیم که بله. تزکیه و تعلیم، تعلیم و تربیت، یعنی اگر تربیت پیوست تعلیم نباشه، این خروجی که تحویل جامعه میدیم،
بله.
دانشجویی که تربیت میکنیم به جامعه میدیم، یک دانشجوی تکبودی هستش که ممکنه در حوزه علمی پیشرفتای خوبی هم داشته باشه، ممکنه حتی رتبه های بین‌المللی هم کسب کنه، اما این به درد جامعه ما نمیخوره، یعنی کامل نیست. خب تفکر بسیجی باید حافظ این آرمان ها باشه، حافظ این ارزش ها باشه. معمولا جوامع پژوهشی ما، دانشگاه ما، حالا من اینو یواشکی میگم، اما جوامع علمی ما چون ساختارهاش هنوز هم ساختارهای برآمده از دانشگاه های غربی و اروپایی است.
بله.
یعنی بیس خیلی از مجتمعات علمی ما همون بیس سکولار هستش، خیلی انحرافشون زیاده که در این مسیر قرار نگیرن. به نظر من تفکر بسیجی، استاد بسیجی، ضمن این که باید به عنوان یک پیشقراول در عرصه‌های علمی باشه، نقش پیشبرندگی علم داشته باشه، در این حال باید حافظ آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه باشه.
بله.
این ارزش‌ها لزوماً در واقع ارزش‌های دینی نیست، ارزش‌های بله. عرفی ما هم هست، ارزش‌های ملی ما هم هست. پس به نظر من عرض شود که در این حال که باید مطالبه‌گر باشه، در عرصه‌های ورود پیدا کنه که کسانی ورود پیدا نمی‌کنن، کارهای بله. بر زمین مانده رو انجام بده، حافظ آرمان‌ها و ارزش‌های ملی و دینی ما باشه بله. و نقش تربیتی رو در دانشگاه باید ایفا بکنه، اما او باید مطالبه گرش باشه. او با اگر بله. یه جایی احساس کرد که این نقش داره کمرنگ میشه، در واقع به نوعی حافظ این نقش و ارشاد که ارزش ها باشه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای دکتر دارا.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
موضوع برنامه ما در خصوص سازمان بسیج اساتید در سپهر نقشه جامع علمی کشور هست که جناب آقای دکتر جلیل دارا کارشناس محترم برنامه هستند که حضوراً تشریف دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران. آقای دکتر، جنس دغدغه‌تون جنس ارزشمندی بود، اینکه زاویه‌های مختلف دانشگاه‌ها رو می‌بایست که ما یک مهندسی مجددی کنیم، اینکه یک دانشجویی اگر صرفاً در بعد علمی ترقی پیدا کرده و پیشرفت کرده نباید اون رو رها کنیم، بلکه باید به اون یک جامعه تفکراتی از جنس بسیجی رو وظیفه ما، تکلیف ماست که بر اون کارسازی داشته باشیم. من باز برمیگردم به واژه جهاد تبیین. تبیین از بیان کردن میاد. بیان کردن یک بعدش شفاهی هست، یک بعدش کتبی. جامعه خبرگانی ما، جامعه زبدگانی ما و خبرگانی ما میبایست که متون نافذ و نافعی رو تدوین کنند برای اینکه قشرهای مختلف بتونن تفکرات بسیجی رو از روی متون هم درک کنن، بخوانن، بسنجن، بفهمن و ببینن. جامعه بسیج اساتید ما چقدر تونستن در متون خودشون، در تولیدات خودشون آنطور که باید بسیجی و تفکر بسیجی رو صادر کنن به جامعه؟
به نظر من یکی از مشکلاتی که ما الان در محتوا داریم، در این حال که ساختارهای ما در واقع اشکالاتی درش وجود داره، ساختارهای در واقع جوامع دانشگاهی و پژوهشی ما، محتوای ما به شدت آسیب دیده است. یعنی شما نگاه کنید وارد دانشگاه بشید، دانشجو مواجه میشه با انبوهی از داده ها، انبوهی از محتواها و عرشبت که تولیداتی که لزوماً تولیدات داخل نیست. این که میگم تولید داخل، باز اون تبصره رو میزنم، علم یک مسیر تکامل رو پیش میبره. یعنی در حوزه علوم اجتماعی هم ما به نوعی اخذ میکنیم تجارب انباشته های علمی که در سطح جهان هست. اما آیا مثلا من یک نمونه مثال میزنم خدمت شما، آیا این مدل های عرشبت که موجود در علم روانشناسی، نظریات موجود در علم روانشناسی که روانشناسای ما اخذ میکنن از نظریات جامعه شناسی مدرن، آیا اینا میتونه حلال مشکلات ما باشه لزوماً؟ آیا در بحث مباحث جامعه شناسی، آیا ما بایستی نظریات جامعه شناسی رو آریت بگیریم بی کم و کاس، بدون این که خب من به نظرم تفکر بسیجی باید تو این عرصه پیشگام باشه، در عرصه تولیدات و محتوایی که یعنی اصلا من میخوام فراتر از ترویج تفکر بسیج بگم، خیلی خیلی بسیج باید نقش زیربنایی تر باشه.
بله.
الان بسیج باید در تولید متونی که میتونه علوم بین در کشورهای پیشرفته مثل کشور آمریکا شما یه مرور بفرمایید، مثل دانشگاه‌های اصلی آمریکایی، دانشگاه‌های قدیمیشون.
بله.
علوم انسانیشون رو دست کشورهای دیگه نمیدن. یعنی از من و شما فقط به عنوان یک در واقع بله. عالم ابزاری استفاده می‌کنن. آقا پزشک بیار، اشتهای فنی بیار، اما علوم